سلام و درود بر شما. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف با یک برنامه دیگر میزبان شما هستم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک کمیشنر نظارت بر کمک‌های بریتانیا میگوید کشورش باید احیای حضور دیپلماتیک در افغانستان را برای حمایت از زنان افغان و نظارت بر کمک‌های بریتانیا در نظر بگیرد. هوگ بیلی که در ماه می امسال به کابل رفته بود گفته که به باور او زنان افغان و مؤسسات غیر دولتی از حضور دیپلماتیک غربی استقبال می‌کنند تا آنها نظریات زنان افغان را با طالبان شریک سازند. روزنامه گاردین دیروز گفت که آقای بیلی گزارش خود را در مورد ارزیابی کمک‌ها برای افغانستان به یک کمیسیون مستقل سپرده و برای احیای روابط دیپلماتیک بین بریتانیا و افغانستان توصیه کرده. بریتانیا با حدود 3 میلیارد دلار کمک در 3 سال گذشته پس از امریکا دومین کشور بزرگ کمک رسان در افغانستان است. این کمک‌ها به طالبان داده نمی شود و از سوی مؤسسات غیر دولتی در اختیار نیازمندان قرار می گیرد. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در اگست سال 2021 بریتانیا همه دیپلمات‌هایش را از افغانستان بیرون کرده. انتظار می‌رود که امروز جنازه گلمن وزیر عضو ارشد جنبش تحفظ پشتون در ادیره آباییشان در وزیرستان شمالی به خاک سپرده شود. این شاعر جوان یک شنبه گذشته از سوی گروهی از مردان مسلح شدیداً زخمی شد و چندین روز را در شفاخانه سپری کرد. گلمن وزیر در سروده‌ها و سخنرانی‌هایش همواره از پالیسی‌های حکومت و اردوی پاکستان انتقاد می‌کرد. او به اتهام اظهارات تحریک‌آمیز علیه اردو در سال 2023 دستگیر شد و پس از 8 ماه از زندان رها شد. از گلمن وزیر 5 فرزند به شمول 3 دختر و 2 پسر به جا ماندند. سفیر عربستان سعودی پس از بازگشت به افغانستان با وزیر خارجه حکومت طالبان ملاقات و به ادامه کمک‌های بشری سعودی و افغانستان تاکید کرده است. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی حکومت طالبان در سلسله از پیام‌ها در شبکه ایکس یا تویتر سابق دیروز نوشته که این دیدار بر روابط دو جانبه تمرکز داشت. بر اساس گزارش‌ها دیپلمات‌های عربستان سعودی در فوریه 2023 افغانستان را به دلایل امنیتی ترک کردند. به شمول عربستان سعودی تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. ملا عبدالغنی برادر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان میگوید که زون‌های پروسس صادرات در 6 ولایت افغانستان از جمله کابل ساخته می‌شود. او 5 شنبه در روز ملی صادرات گفت که این طرح تأثیر مثبت و قابل توجهی بر بخش صادرات افغانستان خواهد داشت. ملا عبدالغنی برادر همچنان از تاجران خواسته تا برای جلوگیری از فاسد شدن محصولات زراعتی سردخانه ها را مطابق با معیارهای جهانی بسازند. پیش از این زراعت پیشگان در افغانستان از کمبود و نبود سردخانه ها شکایت داشتند و خواهان دسترسی به آن شدند. سازمان ملل متحد هشدار داده که حدود 500,000 تن در نوار غزه با فاجعه بارترین سطح گرسنگی روبرو هستند. این سازمان دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشته که عدم دسترسی به منابع و تدارکات محدود باعث شده که خانواده ها کمک های غذایی مورد نیازشان را دریافت نکنند. در حال حاضر نوار غزه در محاصره مطلق اسرائیل قرار دارد. به گفته سازمان های کمک رسان با گذشت بیش از 9 ماه جنگ و ویرانی شدید در نوار غزه وضعیت بشری به بحران شدید مبدل شده و هیچ روزنه از پایان جنگ دیده نمی شود. پس از حملات 7 اکتبر سال گذشته گروه حماس بر قلمرو اسرائیل که در اثر آن حدود 1200 تن کشته شدند، اسرائیل حملات سنگین را بر نوار غزه آغاز کرد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته می شود. وزارت صحت غزه که در کنترل حماس قرار دارد می گوید که بیش از 38,000 تن که بیشتر آنها افراد ملکی‌اند در جنگ 9 ماهه در حملات اسرائیل کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در اجلاس ناتو در واشنگتن به اشتباه ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین را رئیس جمهور پوتین نامید. این در حال است که شماری از اعضای حزب دموکرات از بایدن 81 ساله خواستند تا از نامزدی برای انتخاب مجدد منصرف شود. این اشتباه روز پنجشنبه اندک قبل از یک کنفرانس خبری مورد انتظار اتفاق افتاد، جایی که جو بایدن امیدوار بود که ترس دموکرات‌ها را در مورد این که او دیگر توانایی شکست دادن دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه را در انتخابات ماه نوامبر ندارد کاهش دهد. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه با من آرش همایون و همکار تکنیکیم سید قادر جلالوف همراه بودید. حال توجه کنید به برنامه مثلث و مهمان آزادی که آماده نشر است و یکی پی دیگر نشر می شود.
مثلث، بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز سه‌شنبه مهمان امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان بود. دو رهبر علاوه بر بحث در مورد بهبود روابط اقتصادی درباره وضعیت امنیتی افغانستان تحت حاکمیت طالبان و ضرورت ایجاد حکومت همشمول هم گفتگو کردند. سفر دو روزه شریف و تاجیکستان در آستانه برگزاری نشست سران کشورهای سازمان همکاری شانگهای در شهر آستانه پایتخت قزاقستان انجام شد. پاکستان ادعا میکند که طالبان پاکستانی و تاجیکستان مدعی است که جماعت انصار الله در افغانستان پناهگاه‌های امن دارند. این مسئله چرا حائز اهمیت است و چشمانداز امنیت در منطقه چگونه به نظر میرسد؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ بزنیم با اسفندیار آدینه، روزنامه‌نگار در لندن، و دکتر آریان شریفی، استاد مطالعات امنیت بین الملل در پوانتون پرینستون ایالت نیوجرسی آمریکا. جناب آدینه، سفر شهباز شریف و دوشنبه چرا مهمه؟
خب سفر شهباز شریف و دوشنبه از آن جهت مهمه که این هر دو کشور با طالبان در افغانستان مشکلاتی دارند، از جمله در زمین امنیتی. هم گروه های مخالف دولت رحمان در تاجیکستان در خاک افغانستان هستند، هم گروه های از طالبان پاکستانی در خاک افغانستان هستند که از اونجا به ادعای جانب پاکستان اونجا حمله میکنند به برخی از جاها در پاکستان. و اخیرا پاکستان همینطور که میدونید چند حملات یا اینکه عملیاتی در داخل خاک افغانستان هم انجام داده است.
خب جناب شریفی، شما در جریان هستین که چند روز پیش هیئت از طالبان در دوحه حضور داشت و در اونجا با نمایندگان 25 نمایندگان ویژه 25 کشور به شمول کشورهای آسیای مرکزی دیدار کردن، اما جای بقیه مردم افغانستان به شمول زنان خالی بود در نشستای اصلی. حال اگر بتانیم این نقطه ها را وصل بکنیم، چه ارتباط شما مشاهده میکنین بین قطر، دوشنبه و آستانه با توجه به سفر شریف آسیای مرکزی و همچنان برگزاری نشست شانگهای؟
از زمانی که طالبان دوباره روی کار آمدند در آگست 2021 میلادی، جهان تقریبا با سه نوع، با سه گزینه در قبال طالبان مواجه بود. گزینه اول گزینه تقابل بود که با طالبان مواجه شوند، تقابل بکنند، دوباره اونا را از بین ببرند و یک حکومت دیگر بیارن. این گزینه اول. گزینه دوم گزینه تعامل بود کاملا، که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسند، کرسی افغانستان رو در سازمان ملل برشون بتن، سفارت ها رو برشون تسلیم بکنن، خلاصه مکمل با طالب تعامل بکنن. و گزینه سوم گزینه انزوا بود. انزوا به این معنی که خب نه تقابل بکنن نه تعامل بکنن، ولی حاکمیت طالبان را به انزوای دیپلماتیک بکشانن تا از او را بتانن بالا اینا اعمال فشار بکنن و اینا را قادر بسازن تا ای که بعضی از خواسته های مردم افغانستان را بپذیرند و قسمتی از خواسته های جامعه جهانی. در این تقریبا سه سال گذشته عموم کشورهای دنیا همین گزینه انزوا را به پیش بردند. به همون دلیل هم هست که تا حال هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. ولی این کنفرانس دوحه سوم یکم جالب بود. جالبیتش به این بود که دیده می شود که دنیا به این نتیجه رسیده که گزینه انزوا واقعا اون نتایجی را که دنیا و مردم افغانستان ازش انتظار داشتن اون نتایج را نداره. حدود سه سال است که می گذره مکاتب دختران هنوز بسته است، خانم ها اجازه کار را هنوز ندارند، فشار بالای مردم هست، از جانب دیگر کشور در کاملا یک انزوا دیپلماتیک به سر میبره، وضعیت اقتصادی بد است و به همین شکل شرایط ناگوار واقعا در کشور هست. بنابراین دنیا دیده میشوه که آهسته آهسته میروند به طرف گزینه دوم، یعنی گزینه تعامل با طالبا. البته این تعامل هم تا جایی که من میشنوم از دوستا در شورای امنیت سازمان ملل متحد، از دوستا در حکومت‌های آمریکا و اروپا صحبت که میشه این هست که در کنفرانس دوحه هم با وضاحت بر طالبا گفته شده بود که خب بله ما میریم آهسته آهسته به طرف تعامل با شما، ولی این تعامل به معنی به رسمیت شناختن شما نیست. دو تا شرط بسیار عمده بر طالبا بسیار با وضاحت گفته بودن، خصوصا خانم روزمری دی معاون سرمنشی سازمان ملل دو مسئله عمده را برای طالبا گفته بود. یک، بازگشایی مکاتب دخترها و اجازه حق کار برای خانم‌های افغان. دو، مسئله ایجاد حاکمیت و حکومت همشمول در افغانستان من حیث دو پیش شرط اساسی برای این که تعامل کامل شود با طالبا. خب این چیزیست که ایناله از یک طرف غرب واقعا میخواه، از جانب دیگر کشورهای منطقه هم دیده میشه که میخواه، طور که آقای اسفندیار گفتن در سفر صدر اعظم پاکستان به تاجیکستان نیز مسئله ایجاد حکومت همشمول در افغانستان صحبت شده بود بالایش، به این معنی است که حتی کشورهایی که با طالبا روابط نزدیک دارن به گونه غیر رسمی مثل پاکستان، حتی اونا هم خواهان ایجاد یک حکومت همشمول در افغانستان هستند تا اینکه پایدارتر در کشور به وجود بیاید.
تشکر از این. خب جناب آدینه، همونطور که جناب شریفی هم اشاره کرد و گفتیم، رحمان بار دیگر ثبات و امنیت در افغانستان تحت حاکمیت طالبان به نحو گره زد به ایجاد یک حکومت همشمول. منظور تاجیکستان از همشمول بودن حکومت در افغانستان چیست به نظر شما؟
خب از همان آغازی که طالبان دوباره روی کار آمدند در افغانستان در چند سال پیش، حکومت تاجیکستان همین حرف را گفته که همشمول باشد، و همشمول هم از نظر آقای رحمان یعنی حضور به خصوص فارسی زبانان و تاجیکا در حکومت است، چون که خود آقای رحمان هم اون زمان میگفت که بیش از 40% مردم افغانستان تاجیک هستند و همینطور باز گروه های دیگر فارسی زبان هستند، ولی در افغانستان همیشه دولت های قومی بوده و مثلا تا به حال حالا بجز یک دو مورد هیچ غیری پشتون یا غیری افغان در سر قدرت نامده، حتی در زمانی که میگن جمهوریت، این جمهوریت هم صرفا حکومت در دستی کسایی بوده که پشتون هستند، یعنی قوم، حتی کشورهای غربی هم در کنفرانسی بان و بعد از اون هم یعنی با بازی های قومی و قبیله‌ای در این کشور پرداختن و حکومتی هرگز حکومتی همشمول نبوده، هرچند که در نهادهای مختلف دولتی نماینده های اقوام مختلف بودند، اما دولت همیشه به سمت قومگرایی پیش رفته، از جمله مثلا بحث های اصلاحات ملی و این چیزها قبلا بود، زمانی بود که حتی میخواستن لوی جرگه برپا کردن، حتی میخواستن یک زمان پادشاه دوباره بیارن، اما اون دیگه امکان نداشت که بیاد.
طالبان روایتشان این است که حکومتشان همشمول است، اما تا حالی که صحبت میکنیم حتی یک زن هم در کابینه حکومت سرپرستشان حضور نداره. و در مورد آمار و ارقامی که از افغانستان و آسیای مرکزی هم میآید، نظریات گوناگون موجود هست. خب بیاین که این بحث را ادامه بدیم. تشکر بازم از نظرتان. جناب شریفی، پاکستان از وجود طالبان پاکستانی و تاجیکستان هم از حضور افراد وابسته و جماعت انصارالله، گروه مخالف حکومت تاجیکستان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان نگرانند. طالبان بارها گفتند که نمیگذارند که هیچ گروه از خاک افغانستان به کشورهای همسایه منطقه و فرامنطقه تهدید به بار بیاره. خب چرا این دو همسایه افغانستان همچنان نگران هستند از امنیت در افغانستان؟
اگر آدم صادقانه موضوع را بررسی بکنه، روی کرد همسایه های افغانستان در قبال افغانستان بسیار جالب است.